بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث راجع به معرفت نفس بود. حضرت علامه در ذیل آیه علیکم انفسکم فرمودن که این آیه معنای عمیقی داره، که اون معنای عمیقش بحث معرفت نفسه و شاید بشه گفت که تنها راه معرفت همین طریق معرفت نفسه، که این مبحثی که ما دو جلسه بحث کردیم یکی از هر شاید که گوهربارترین مباحث این کتاب تفسیر شریف المیزانه. حالا ما مطلب اولیه‌شو بحث کردیم، رسیدیم به مباحث روایی این بحث. می‌فرماید بحثون روایی فل قرر و درر للعامودی ان علی علیه السلام قال من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی که خودشو بشناسه پروردگارشو شناخته. اقول و رواه الفریقان عن النبی ایزن. هر دو گروه شیعه و سنی این روایت رو از پیامبر اکرم هم نقل کردن. و هو حدیث مشهورون، این یک حدیث مشهوری هم هست. ما قراردادمون رو یادمون رفت، یه سوره توحید برای علامه و ما استادانش قرائت بفرمایید با یک صلوات. اللهم صل علی محمد. و قد ذکر بعض العلماء انه من تعلیق المحال. بعضی ها خیال کردن این تعلیق محاله، یعنی کسی که خودش رو بشناسه خدا رو شناخته. شناخت خدا که ممکن نیست، بس شناخت نفس هم ممکن نیست. فکر کردن این تعلیق به محاله، مثل این که مثلا بگیم که اگه این کوه دماوند رو بکنی من این کار برات انجام میدم. تعلیق به محاله، یعنی نمیتونی این کار رو بکنی پس من هم این کار رو انجام نمیدم. لاستحالت الاحاطه العلمیت بالله سبحانه، چون علم به احاطه علمی که به خدای سبحان محاله. و رد اولا به قول فی روایت اخرى، این مطلب با جمع کردن روایات این باب رد میشه، چون ممکنه توی این روایت یه همچین احتمالی رو بشه داد، اما بعضی از روایت هست که نمیشه این احتمال رو توش داد. مثل این روایت که میفرماید اعرفکم بربه به نفسه، اعرفکم بربه، عارف ترین شما به نفسش، عارف ترین شماست به خدا. اینو میشه تعلیق ممال کرد. و ثانیاً به ان الحدیث فی معنا عکس نقیض لقول تعالی. و دوم که این روایت تایید از قرآن داره، چون این عکس نقیض عرض شود که این آیه قرآن. عکس نقیض اینه که شما وقتی میگید هر انسانی عالم است، عکس نقیض قضیه اینه که جای موضوع محمول رو عوض کنی، یعنی انسانو عالمو جاشو عوض کنی، نقیضشون کنی. نقیض انسان میشه غیر انسان، نقیض عالم میشه غیر عالم. هر انسانی غیر عالم است، انسان غیر عالم است، عکس نقیضش میشه غیر انسان عالم است، عکس نقیضش میشه غیر عالم غیر انسان است. انسان حیوان ناطق است، یا انسان حیوان است، عکس نقیضش میشه غیر حیوان غیر انسان است. حالا عکس نقیض این آیه شریف است که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. مثل کسایی نباشید که خدا رو فراموش کردن، خدا اینا رو از یاد خودشون برد. حالا شما ملاحظه کنید، فراموشی خدا، فراموشی نفس، اینا رو جابجا کنید، فراموشی رو نقیض کنید. شناخت خدا، شناخت نفس، شناخت خدا، جابجا بکنید میشه عکس نقیض. کسی که خدا رو فراموش کنه خودش رو فراموش کرده. عکس نقیضش اینه که کسی که خودش رو بشناسه خدا رو شناخته. پس این آیه، البته یه بیان دقیقی از شما ممکنه بالاخره این صحبت های ما به دست بعضی ها برسه، میفرماید فی معنا عکس نقیض، در معنی عکس نقیضه، نه دقیقا عکس نقیض، چون نسیان نقیض فراموشی نیست، نقیض معرفت نیست. معرفت نقیضش میشه عدم معرفت، وقت عدم معرفت مترادفه با چیه؟ با نسیانه. یعنی به طور دقیق منطقی عکس نقیض است، ولی کل عکس نقیضه، چون نسیان مساوی است با عدم معرفت. پس از لحاظ منطقی به صورت فرمولی عکس نقیض نیست، ولی در معنای در قوه عکس نقیضمونه. بعد روایات دیگه هم هست که این روایات تکمیل میکنه و اثبات میکنه این مطلب. مثل الکیس من عرف نفسه و اخلص اعماله. کیس میگن المؤمنو کیس، کیس کسیه که خودشو بشناسه و اعمالشو خالص کنه. حالا اینجا یه توضیح ما عرض شد که از بیانات از آیت الله جوادی عرض کرده بودیم سابقا، چون بعضی دوستان تازه اومدن اینم زمیمش بکنیم، که میفرماید که ما اگه حالا برای فهم همین مطلب مراجعه کنیم به آیات قرآن، میبینیم که میفرماید که من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. کسی که از یاد من اعراض کنه زندگی سختی خواهد داشت. ما در ساختمان ذهنی هیچ کس نیستیم. شما الان نمیدونید که تو خاطرات و حالات من چی میگذره، منم نمیدونم تو خاطرات و حالات شما چی میگذره. منتها من مثلا الان آرزو دارم که یه خونه مثلا دو طبقه تو این خیابون ایران داشته باشم. چون این آرزوی منه، خیال میکنم هر کی یه خونه دو طبقه تو خیابون ایران داشته باشه خوشبخته. من آرزو دارم که، البته خودم هم معلوم نیست برسم خوشبخت احساس کنم خودمو ها، ولی خیال میکنم، خیاله دیگه. من خیال میکنم که اگه مثلا دکترا داشته باشم خوشبختم. مثلا همه به من میگن دکتر مثلا چه کیفی داره. من کلاس 4م دبیرستان بودم، اونجا کتاب فروشی میدون انقلاب انقدر رفته بودم این کتاب فروشی، جای کتابا رو حفظ بودم، میدونستم هر کتابی کجاست به جان شما، اینقدر رفته بودم کتاب فروشی. یه رفیق خودی داشتم از خودم بی عقل، هر هفته میمدن برمی داشت که بریم کتاب فروشی، اینقدر ما رفته بودیم پاشنه این کتاب فروشی رو از جا. البته ما از قبلش هم سابقه داشت میرفتیم، ولی قبل از اون میرفتیم سه تفنگدار میخریدیم، بعدش این گیر داده دو میرفتیم کتاب ریاضی میخریدیم. با خودم راه میرفتم اینجوری میگفتم سال دیگه مثلا تو اگه دانشجو باشی اینجا راه بری چه حالی داره. یه دفعه یک حالت خوشی بهم دست داد که بعدن که دانشجو شدم هیچ این حالت بهم دست نداد. با خیال اون حالت عرض شد که خب ما با خیال این حالت خوشیم، بعد خیال میکنیم اونی هم که اینو داره خوشه. ما نه چه میدونیم توی دل صاحب این ملکی که ما خیال میکنیم خوشبخته چه میگذره، یا صاحب مثلا این باقی که ما خیال میکنیم این از داشتنش خوشبخته چی میگذره. لذا ما با خیالات خودمون خوشیم. عرض شد که حالا اینجا میفرماید که کسی که از یاد من، اینو گفتم برای اینکه اشکال نشه، کسی که از یاد من اعراض کنه زندگی سختی داره ولو میلیاردها داشته باشه. بعد شاهد مثال ما تو این قسمته و نحشره یوم القیامت اعما، ما روز قیامت اینو کور محشور میکنیم. بعد این میگه که قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا کذلک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسا. نسیان خدا باعث این میشه که خدا انسانو فراموش کنه. اون وقت اگر انسانو خدا فراموش کرد انسان کور میشه. و چون قیامت یوم الظهوره نه یوم الحدوث، در قیامت کوری دنیا ظاهر میشه، نه اینکه این کور محشور میشه، یعنی بینا بوده کور محشور میشه، کور بوده کورم محشور میشه. پس نسیان خدا کوری میاره، عکس نقیضش کنید، یاد خدا روشنایی و بینایی میاره. اینجا که میفهمید کسایی که خدا رو فراموش کردن، خدا اینا رو از یاد خودشون برد. وقتی اینا رو از یاد خودشون برد یعنی اینا کور شدن. حالا میفهمید که اگر از این طرف شد، اگر کیس شد، الکیس من عرف نفسه و اخلص اعماله. حالا اینا رو حضرت علامه هنوز شرح نکرده روایاتو، ولی اینا هر کدوم برای خودش یه جلسه بحث داره که چه ارتباطی بین دو سر این روایت هست. میفهمید انسان کیس اونیه که خودشو بشناسه و اعمالشو خالص کنه، اخلص اعماله. یعنی چی اعمالشو خالص کنه؟ یعنی اینکه شما به کی میگید کیس؟ میگن باری که الله عجب بچه زرنگیه. مقدیم حالا الان دیگه رسم میشه، یه مدت رسم شده بود، میگفت دو سال رفت ژاپن اومد بار خودشو بست، میگفتن خیلی زرنگیه، ولی اونجا رفته باشه مرده سوزونده باشه، میگن عجب بچه زرنگیه. به این میگن بچه زرنگ، چون رفته اونجا مثلا دو سال کار کرده، بنزه 50 سال ایران کار کرده. چرا به این میگن بچه زرنگ؟ چون این آدم زرنگ دو سال سختی کشیده، حالا تا آخر عمر راحت، برام بهش میگن زرنگ دیگه. به کس پس معلومه که اهل دنیا به کسی که یه ایامی رو تلف کنه برای یه ایام طولانی تری میگن کیس. زرنگ یعنی کیس دیگه، باریکالله عجب بچه زرنگی. اینم میگه کیس اونیه که خودشو بشناسه. خب حالا اگه خودش شناخت، خودشو به چی بشناسه؟ قبلا تو عرایض ما گفتیم ان شاء الله بعدا میاد، خودشو به چی بشناسه؟ خودشو به فقر بشناسه. یعنی بفهمه که در زیر آسمان هیچ چیزی نه در اختیار اینه نه در اختیار سایر اسباب علل. اونی که صاحب عالم خداست. وقتی یه کسی فهمید که صاحب اختیار اونه، خالص میشه دیگه. خب خالص یعنی چی؟ یعنی من ممکنه یک کاری از من سر بزنه، ولی میدانم که این کار از آن من نیست. خیلی این جمله عجیبه. امروز که از بچه‌ها از من میپرسید، هفته پیش گفته بودم امروز میپرسید، با آخر میگفت که آقای چیز گفته بود که این آقای، حالا آقای ارجمندی اگه درست بگم اسمشو، مدعی حاجی مجتهدی، میگفت ایشون گفته بود که روزهای آخر منو صدا زد، بعد با یه حالت استیصالی منو کدیس زد زیر گریه، گفت ارجمندی دستم خالیه، دستم خالیه. خیال میکردم دستم خیلی پره، ولی الان میفهمم دستم خالیه. سلام علیکم. من به آقا حمزه دست کردم، آقا گفت از معرفتش بوده دستم خالیه. یعنی چی؟ این میگه آقا مگه این همه کارا کرده چطوری میگه دستم خالیه؟ این همه طلبه تربیت کرده، من که معرفت داره، در اثر همون خدماتی که کرده خدا بهش نشون داده که این خدمات کار تو نبود. اگه شما الان 1000 تومان بدی به من، من برم بدم به یه فقیری، من که کیف نمی کنم آقا ما 1000 تومان دادیم به فقیر، پول شما بود، من فقط جابجا کردم. البته خدا رو شکر میکنم بابت اینکه من وسیله شدم. مگر بقیه اعمال چیزی غیر از اینه که انسان جز یک واسطه چیزی هست؟ پس این کیس اگه بود خودشو میشناسه به فقر، صاحبشو میشناسه به غنا، میفهمه که تمام حقایق وجودی از آن اوست و بعد این رو میفهمه که این اعمال مال این نیست، لذا اخلص اعماله. یا فرمود که قد تقدم فی البیان سابق معنا ارتباط الاخلاص و تفرعه علی الاشتغال به معرفت نفس، که همین توضیح بود که عرض شد. فرمود با توضیحات قبلی معلوم شد که چه ربطی بین اخلاص و اشتغال به معرفت نفس است. چه ربطی اینا به هم داره؟ ربطش اینه که کسی که به معرفت نفس مشغول میشه نفس را میشناسه. نفس را به چی میشناسه؟ به فقر. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. علامه طباطبایی مینوش فقیر محمد حسین طباطبایی. اینا که تعارف که نمیکردن واقعا خودشو فقیر میدونست. فقیر محمد حسین طباطبایی. و قال المعرفت بالنفس انفع المعرفتین. روایت دیگه اینه که میفرماید معرفت به نفس انفع المعرفتینه. حالا اینجا رو خوب ملاحظه فرمایید. ما دو تا معرفت داریم. یه معرفت، معرفت آفاقیه. میگن که مثلا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. مردم چقدر باید عرصات که کج باشن که خدا به شطور عرصات که مثال بزنه برای خودش. میگه آیا به شطور نگاه نمی‌کنید که چجوری خلق شده؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. افلا یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبل. شما در زمین سیر نمی‌کنید ببینید که عاقبت اونهایی که بودن، به این آسمان‌ها و زمین و کوه و دریا و درختان که خلاصه همه در تسبیحند، البته نه همه مستمعی فهم کند این آثار، نگاه نمی کنی. حالا شما ملاحظه فرمایید، حالا ما جلوتر می رسیم به این بحث عمیقی که مطرح میشه که این روایتش میاد که از قرر روایات ماست. می فرمایید که آیا معرفت به آثار معرفت میاره؟ شما اگه آثار یک کسی رو ببینید معرفت بهش پیدا می کنید، یه اجمالا می فهمید که این آقا این خصوصیات رو داره. فرمود که معرفت اصلا اصولا از طریق مدلول نمیشه به دلیل پی برد. حالا میاد جلوتر توضیح مفصلش رو میخوام، چون میخوام اون روایت سر جای خودش بحث بشه، الان نمیخوام شرحش رو عرض کنم. میفرماید که این معرفت آفاقی اصلا معرفت نیست، فقط یه تنبیهه که به انسان میگه آقا یه کسی تو این عالم هست، اینو میفهمونه بله، ولی حالا اون کیه، چه خصوصیاتی داره؟ به او، به اجمالاً به اینکه یک چنین کسی هست و به صفات اجمالیش که اجمالاً میفهمیم که این عالم هم هست، اما به کیفیت علمش اطلاع پیدا نمی‌کنیم، به کنه وجودش ما اطلاع پیدا نمی‌کنیم. اجمالاً یه معرفت اینجوری حاصل میشه. اون وقت وقتی که یه چنین چیزی حاصل شد میگیم خب اگر واقعاً یه چنین کسی هست که صاحب این خانه است، پس باید صاحب خانه رو شناخت. گر شبی در بزمگاه عشق مهمانت کنن، فکر منزل را نکن، در فکر صاحب خانه باش. می‌فهمی که یه صاحب خانه‌ای هست، میره دنبال شناخت صاحبخانه. وقتی رفت دنبال شناخت صاحبخانه باید از طریق معرفت نفس بره، ولی با آفاق و آسمان و زمین نمیشه پی به وجود خدا برد. امام حسین علیه السلام میفرماید کیف یستدل علیک بما هو فی وجودهی مفتقرون الیک. این عالم در اصل وجودش فقیر به تو هم، تو اگه یه لحظه ناز کنی از هم فرو ریزن قالب ها. چطوری میشه استدلال کرد به تو با چیزی که در وجودش فقیر به سوی توست؟ علی غیره کمن از ظهور، اصلا غیر تویی هست توی این عالم که اون بخواد تو رو نشون بده؟ حالا با توجه به این مطلب، این که روایت فرموده انفع المعرفتین، دو جور توجیهش کردن. میگن این اصلا معرفت نیست این طریق، منتها چون غالب مردم تو همین سقف میمونه، یعنی غالب مردم به همین سبک معرفت دارن، میگه خدا رو از کجا شناختی؟ میگه از این چرخ نخریزی. خب این معرفت تو همین سقفه، اما معرفت عمیقی که اولیای خدا پیدا می‌کردن به اون مرحله عده زیادی بار پیدا نمی‌کنه، چون غالب مردم تو همین جاستن. اینو عرض شد که تفضلاً گفتن معرفت، این یه مرحله، یا اینکه چون مقدمه است برای رسیدن به معرفت اسمشو گذاشتن معرفت. این یه نوع معرفته، یه نوع معرفت هم معرفت نفسه که خدا رو به حقیقت بشناسیم، که قبلا بحث کردیم، جلوترم تو اون روایت اصلیش خواهد اومد. لذا میگه این انفع المعرفتینه. فرمود که المعرفت و به نفس انفع المعرفتین. حضرت علامه فرمود که ظاهر این است که مراد از معرفتین دوتا معرفت، یکی معرفت به آیات انفسیه، یکی معرفت به آیات آفاقیه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفه به رب که انه علی کل شیء شهید و قال تعالی و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. یا آیاتی در زمین هست یا آیاتی در جان شما هست. و کون و سیر الانفسی انفع من از سیر الافاقی، اینکه سیر انفسی نافع در از سیر آفاقیه. لعله لکون المعرفت نفسانیه لا تنفک عادتا من اصلاح اوصافها و اعمالها بخلاف المعرفت الافاقیه. به این دلیل است که شما وقتی در آفاق داری سیر میکنی در آفاق داری سیر میکنی، اما وقتی در جان خودت سیر میکنی لازمه یه سیر در جان خودت اصلاح جانه. تا جان اصلاح نشه که سیر ممکن نمیشه که. شما باید سیر کنی، نمیشه که، باید اصلاح بشه. یا قدم اولش میگه قدم اولش که دریچه ها رو ببندی. شما میخوای اینجا سیر کنی، شما اگه بخوای اینجا بشینی تو این اتاق از هر طرف یه لوله آبی باز بشه پر بشه اینجا از آب، سیر نمیتونی بکنی که. تمام لوله‌های ساختمون بترکه، شروع کنه به آب ریزش کنه، سقف بریزه پایین، سیر نمیشه کرد که. اینجا یه آرامشی میخواد، یه سکونی میخواد. تا میشینم فکر میریزه، نهار چی خوردم، شام چی میخوام بخورم، محمد آقا چی گفت، چکر رو دادم به حسن آقا، فردا امتحان چی چی دارم، همینجوری میام. حالا زازا اینا خوباشه، اون یکی اون یکی هاش که بمونه، اون یکی گوشی رو از محمد گرفتم نمیدونم اونو بریزم تو ام پی 3 مو، اون یارو اینترنت رو برام، همینجوری اومد اون فیلم نمیدونم ارباب حلقه‌ای سه چی شد و فیلم ماتریکس رو از احمد آقا بگیرم و دکترامو بگیرم و هر کی حالا یه چیزی داره دیگه. من اینایی که مال خودم بود گفتم، بعضیمون مال چیزای مال خودشونم، همینجوری میریزه. یهو به خودش میاد آقا نشسته فکر کنه، میگه یهو به خودش میاد، اصلا گاهی وقتا آنچنان انسان غرق میشه که یهو به خودش میاد تا یه چند لحظه یادش میره کجاست، چیکار داشته میکردم، یا قداشی فکر میکردی. نمیشه، این تو قوقاست. انسان وقتی مراجعه میکنه به درون خودش میبینه این تو قوقاست، اصلا اوضاع عجیب و غریبی این تو برقراره، خانه خالی نیست. عرض شد که اگه بخوای شما معرفت پیدا کنی آینه شو، جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه سپس میهمان طلب. جاروب نزده اینجا اوضاع خرابه. میفرماید چون این میخواد بیفته تو مسیر معرفت، سوالش اینه که من چه کار باید بکنم. بهش میگم باید اینجا رو تخلیه کنی، شروع میکنه به اصلاح. اصلاح نفس ملازمه با معرفت نفسه. بعد میفرماید که و این که و ذالک ان نکون معرفت الآیات نافعه انما هو لان معرفت الآیات به ماهی آیات موصله الی معرفت الله سبحانه. معرفت آیات نهایت کارش اینه که به انسان میرسونه به مرز، به کلاس اول، پیش دبستانیه، قبل درس، قبل از سواده. و اسماء و صفات و افعال خدا مثلا نشون میده یک موجود عالم حیی هست که موتی بهش عارض نمیشه، قدرتی که عجز نداره، علمی که با جهل مخلوط نیست. و انه تعالی هو الخالق لكل شيء و المالک لكل شيء و رب القائم على كل نفس بما كسبت خلق الخلق لا لحاجة منهم الی بل لينعم عليهم بما استحقوا. اینا رو خلق کرده نه به خاطر حاجت، به خاطر اینکه خواسته به اینها انعام کنه. ثم یجمعهم لیوم الجمع لا ریب فیه لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى و هذه و امثالها معارف حقه اذا تناولها الانسان و اتقنها مثلت له حقیقت و حیاته. این معارف وقتی که محکم شد در جان انسان مثلت له حقیقت و حیاته، این خلاصه یه حالت تازهی پیدا میکنه، با حقیقت زندگی آشنا میشه. و انها حیاتون معبدتون ذات و سعادتون دائمه او شقوتون لازمه. متوجه میشه که یک راهی رو در پیش داره که این راه یه بخش کوتاهش این دنیاست و این بخش کوتاهه که دوراهی بعدی رو معلوم میکنه و دوراهی بعدی هم ابدی است، یا سعادت است یا شقاوت. تا در این دنیاست جای برگشت داره، اما اگه از این دنیا خارج شد دیگه راهی برای برگشت نیست. و هازا موقف علمی یهد الانسان الی تکالیف و وظایف نسبت الی. اگه واقعا کسی نو باور کنه خودش میگه خب حالا بعد چیکار باید بکنم، فهمید که اوضاع خیلی خطرناک، این دنیا به یک چشم به هم زدن میگذره، ولی همین چشم به هم زدن ثمره کار او رو در اون بر معلوم میکن. اگر وارد نشأه بعدی شد دیگه راهی برای بازگشت و تغییرات حال نیست. نشأه بعدی دیگه مسیر ادامه پیدا میکنه، مسیری که تو همین دنیا رقم زدش. پس میگرده دنبال تکلیف و وظایفش نسبت به پروردگارش، نسبت به ابناء نوعش و نسبت به حیات دنیا و آخرتش. این همونی که میگن دین. وظیفه من چیه؟ میگن وظیفه تو دینه. وظیفه تو در یک سلسله دستورات به نام دین معلوم شد. فان السنه التي يلتزمها الانسان في حياته لا يخلو عنها حتى البدوي والهمجي. حتی اون انسان‌های توی عرض شود که جنگل‌های آفریقا هم یه سنتی بالاخره برای زندگی خودشون داشتن، یه دینی داشتن. اون سنت میشه دین دیگه. میگه فرهنگ بی فرهنگی ما اصلا نداریم. فرهنگ بی فرهنگی نه، همین بی فرهنگی هم خودش فرهنگ دیگه. فرهنگ یعنی مجموع عادات و اعمال و رفتارهای یک جامعه یا یک خانواده یا یک شخص. و انما یزعها و یلتزمها او یاخذها و یلتزمها لنفسه من حیث انه یقدر لنفسه نوعا من الحیات ای نوع امکان. یه غایتی رو برای خودش تصور میکنه، دینشو یعنی روش زندگیشو بر اساس اون غایت تعیین میکنه. ثم یعمل بما استحسنه من السنه لاسعاد تلک الحیات. فالحیات الذي يقدره الانسان لنفسه تمثل له الحوائج المناسبه لها فيهتدي بها الى الاعمال التي تزمن عاده رفع تلك الحوائج. یه حاجاتی رو در نظر میگیره برای خودش بر اساس نوع تفکرش به زندگی و حرکتش رو به سمت اون حاجات قرار میده. همونطور که الان ما هممون اینطوری هست، یه نیازهایی رو برای خودمون تصور کردیم و حرکات و سکنات ما در زندگی به سمت دستیابی به اون حاجات. فتلخص مما ذکرنا ان النظر فی الآیات الآفاقیه والانفسیه و معرفت الله سبحانه بها یهد الانسان الی التمسک بالدین. معرفت آیات آفاقی و انفسی انسان رو متمسک به دین میکنه و عرض شد که به شریعت الحق الالهی من جهت تمثیل المعرفه حاضری هدایتون الال ایمان و تقوا یشتر کفیه طریقان من. تا اینجا معرفت آفاقی و انفسی با هم شریکن که انسان رو وادار میکنن که یک دینی داشته باشه. خلاص اما داریم میرسیم به اون روایت، امروز شالا اینو برسیمش. میفرماید که و حاضری هدایتون الال ایمان فهما نافعان جمیعا غیر ان النظر الى آیات النفس انفع فانه لا یخلو من الاصول على ذات النفس و قواها و ادوات الروحیه و البدنیه و ما یعرضها من الاعتدال فی امرها او طغیانها او خمودها و الملکات الفاضله او الرزیله و الاحوال الحسنه او السیئه التي تقارنها. خب ما هر دو انسانو میرسونه به اینجا که بعد به یه دینی تمسک بکنه، اما معرفت به نفس انسانو آگاه میکنه به ذات نفس. این نفس چیه؟ چه قوایی داره؟ وقتی سرشو میکنه تو این گریبان به قول از سید الجوادی میفهمید که وقتی اینجا مراجعه میکنه اینجا قوغاست. اینجا یکی دوتا نیست، میبینه چندین قوا اینجاست. یکی نفس مسول است، یکی نفس عرض شود که مطمئن است، یکی نفس لوام است، یکی نفس نفس امار است، یکی تسویل میکنه، رنگ میزنه، گنجشکو میاره جای قناری به انسان میفروشه. گنجشکو جای قناری میفروشه چجوریه؟ میگفت که رفته بود قوم به مریداش میگفت که یه گونی پسته بخرید، یه گونی تخمه بخرید، یه گونی فندق بخرید. خالی یه گونی پسته، حالا یه گونی تخمه دیگه، آخه یه گونی تخمه برای منزل آقا. بعد گفت آخه ما اگه کمتر بخریم به اسلام توهین میشه. این واقعا فکرش اینه، یعنی خیال میکنه اگه کمتر از حالا ما این زمان نیستا، میگفت که اگر خیال میکنه اگه یه گونی کمتر تخمه بخره به اسلام توهین میشه، چون این خودشو علامت اسلام میدونه، فکر میکنه که به اسلام توهین میشه. میفرماید که این وقتی که به این به نفس، به قوای نفس، ادوات روحی و بدنی نفس، اون چیزایی که موجب اعتدال نفس میشه، اون چیزایی که موجب طغیان نفس میشه، آقا قوغاست. یه بدن این همه احکام داره، جان چه خبره؟ این چه خبره؟ حالا اگه آدم خدا نکنه بخوره به واسه یه آدم ناشی، قوغاست. پزشک روح میخواد، پناه بردن به خدا میخواد. چه قوایی داره؟ بعضی چیزا موجب اعتدال نفس و روح میشه، بعضی چیزا موجب طغیان جان انسان میشه. خب این خوراکیایی که روی زمینه آقا چه خاصیتی داره؟ شما چی میخوری؟ هر چی دستتون میرسه میخوری؟ شما میدونی که هر چیزی نباید از اینجا بره تو، بقیهش مگه غیر از این؟ بس هر چیزی از اینجا باید بره تو؟ هر چیزی هم از اینجا باید بره تو، هر چیزی هم باید از اینجا بیاد بیرون. اینا همه آثار داره. ممکن است انسان یک کلام بگه تا ابدیت خودشو بسوزونه، با یک کلام، با یه امضا. یه امضا کرد زیر تومار قتل ابو عبدالله، شد شورای قاضی. یه امضا کرد، این شورای قاضی با یه اشاره میتونست جریان کربلا رو منتفی کنه. با یه اشاره کجا؟ هانی رو گرفته بودن، اصحاب و قبیلش هم دور دارالاماره جمع شده بودن. ابن زیاد هم که سرباز نداشت که، ابن زیاد با همین مردم کوفه رفت جنگ. اینا گفتن که یا هانی رو آزاد میکنی یا ما میریزیم تو دارالاماره. میریختن همونو، ترتیب ابن زیاد داده شدن همونو، ماجرای کربلا تمام شدن همون دیگه. شورای قاضی رو فرستادن پایین، گفتن شورای تو تایید کن که هانی سالمه. اینم به دروغ تایید کرد که هانی سالم. کافی بود یه اشاره کنه، یه اشاره اینجوری کنه، یعنی هانی رو دارن کارشو میسازن. اینا میریختن تو دارالاماره، ابن زیاد رو میکشتن. ماجرای کربلا اتفاق نمیفته با یه اشاره. اون یه اشاره رو نکرد، یه دونه امضا که از زیر تومارش جز قتله کربلاست شورای قاضی، با یه امضا. یعنی انسان ممکنه با یک اشاره چشم تا ابدیت خودشو بسوزونه، برعکسش هم هست، ممکنه با یه اشاره چشم تا ابدیت خودشو آباد کنه. چی آباد میکنه؟ چی میسوزونه؟ خیلی خطرناکه اوضاع. خب ما به یه جسممون اینقدر اهمیت میدیم، هر چیزی رو نمیخوریم، جان اون هم اینطوری یالو راز بدیم، چرا ما حالاتمون تغییر نمیکنه؟ چرا ما حالاتمون تغییر نمیکنه؟ خب معلومه چرا ما حالاتمون تغییر نمیکنه. فهمت؟ قوای نفس بعضی چیزا موجب خمود میشه، خموده ها. اینا چی هست؟ والملکات الفاضله، ملکات فاضله، رذایل، احوال حسنه، احوال سیئه. اینا چی هست؟ کدوم حالات نورانیه؟ کدوم حالات ظلمانیه؟ و اشتغال الانسان به معرفت هذه الامور، وقتی انسان مشغول به معرفت این امور شد، والاذعان به ما یلزمها من امن و خطر و سعادت و شقاوه، لا ينفک من ان یعرفه الداء و الدواء من موقف قریب. چاره ای نیست جز این که باید بره دنبال این که درد و دارو رو بشناسه. پزشک کارش چیه؟ پزشکی که میخواد پزشک باشه باید یک درد رو بشناسه، بعد دواشو بشناسه دیگه. اینم میفهمه که این کار پزشکی میخواد، پزشکی نفس میخواد. پزشکی نفس اینه که باید دردهای نفس رو بشناسه، داروی این دردها رو هم بشناسه. ولی نظر در آیات آفاقی انسانو دعوت به اصلاح نفس میکنه، ولی این دقایقو بهش معرفی نمیکنه. این از این. اما واقعا خدا رحمت کنه از دل میفهمید که این روایت، ولی روایت معنا آخر ادق. تا اینجا رو دیگران هم گفتن، شما ببینید چه فرقی هست بین علامه طباطبایی و دیگر. افق کجاست تا به کجا؟ این تا اینجا میگه شما اگه خودتو بشناسی، حالات خودتو بشناسی، به اصلاح نفس خودت مشغول بشی، آینه و صفحه خاطرت پاک میشه، خدا در این آینه تجلی میکنه. این مال این مرحله. چون فهمید که یه چیز بالاتر از این هست. ولی روایت معنن آخر، حالا اولش نمیگم، آخرش میگم که تشنه میشه. معنن آخر ادق مستخرج من نتائج الابحاث الحقیقیه فی علم النفس. از مباحث حقیقی نه نظری و اعتباری در علم نفس به دست میاد این معنای دقیق. و هوه ان نظر فی الآیات الآفاقی اول معرفت الحاضر من نظر ذالک نظر فکری و علم حصولی به خلاف نظر فی النفس و قواها و اطفار وجودها و معرفت المتجلیت منها فانه نظر شهودی و علم حضوری. معرفت در آیات آفاقی علم حصولیه، مثل علم ادبیات عرب. حصولی یعنی چی؟ یعنی موضوع و محمول و تصور و تصدیق. یه فاعلی رو تصور میکنم، احکامش که فاعل مرفوع است، یه سلسله علوم حصولی، این میشه معرفت آفاقی. اما معرفت انفسی علم شهودی است. یعنی چی؟ یه موقع شما میگفت، یه دکتری گفت من 40 سال تب مداوا میکنم، خودم هنوز تب نگرفتم. خب این تب حصولی رو میشناسه. اون کجا؟ تا یکی خودش تب کنه، تب رو با تمام وجودش ببینه کجا؟ شما تب رو دیدین، با این که ندیدین که با تمام وجود، چون تب در نزد شما حاضر بوده. اینو میگن علم شهودی. حالا هنوز نرسیدیم اون قسم. فانه نظر و تصدیق الفکری یحتاج فی تحققه الى نظم العقیصه. تصدیق فکری باید برهان میخواد، قیاس میخواد، صغرا و کبرا، موضوع محمول میخواد، جنس و فصل میخواد. و لذلك یزول العلم به زوال الاشراف علی دلیله و تکثر فیه الشبهات و تکثر فیه الشبهات و یسر فیه الاختلاف. تو این علم شبهه میفته، اگه دلایلش از یاد انسان بره علم فراموش میشه. اصلا ممکن انسان یک بار همه علومشو فراموش کنه، من هر چی خواندم همه از یاد من برفت. ممکنه یه تصادف کنه تمام علوم حصولی بره. هازا به خلاف العلم نفسانی به نفس و قواها و اطوار وجودها. فانه من العیان، این خود موضوع اینجاست. شما فقر رو میخواین احساس کنین، یه موقع میشیم راجع به فقر بحث میکنیم، یه موقع فقر رو احساس میکنیم. آقا شما نسبت به گریه کردن غنی هستین یا فقیر؟ الان گریه کنین یالا نمیشه. نه گریه واقعا، یعنی واقعا اون به اون معنا که انسان جانش متاثر بشه در اثر تأثیر اشک. ممکنه زورم بزنم یه قطره اشک در اثر فشار بچکه. از امجد میگفت رفته بودم پشت سر آقای بچه‌تون گریم که یکی کمی فشار میآورد، گفتم بابا جون فشار نیار بچشه. به فشار نیستش که اون ثمره یه سوز دله، فشار میاری که گریه کن. فشار نداره که. این که نه، واقعا حالت گریه در انسان ایجاد بشه. حالا یه کاری کن حالت خنده ایجاد بشه، یعنی خودتون ایجاد کنید ها. مگه میشه؟ نمیشه. نه حالت خنده ایست. البته ممکن الان یه دفعه حالت خنده با این حرف من بیاد، ولی مال شما نیست. یه لحظه بعدم میره. یه کاری کنی که حال در شما ایجاد شه، یا مثلا بی حال بشین همین الان. دست که ما نیست اصلا اینا. یک از این بالاتر یه کاری کنی که مثلا شما الان همین الان از من بعدتون بیاد. یا اگه بعدتون بیاد یه کاری کنی خوشتون بیاد. یه کاری کنی خوشتون بیاد، یا یه کاری کنی بعدتون بیاد. اگه مثلا خوشتون بیاد یه کاری کنی بعدتون بیاد. اگه بعدتون بیاد یه کاری کنی خوشتون بیاد. یا مثلا یه کاری کنیم بی تفاوت بشین. اصلا دست خود انسان نیست. اینو میگن این معنای فقره. فقر یعنی همین که آدم بفهمه که هیچ اینجا نیست. اینا خیلی مهمه ها، چون یه موقع شما ممکنه بعضی توفیقات ازتون گرفته بشه در آینده، بعد خیلی ناراحت بشید. مثلا تو مجلس امام حسین گریه میکردید، حالا یه امسال گریهتون نمیاد. کلی ممکنه شیطان از این موقعیت سوء استفاده کنه و پدر شما رو در بیاره با این. من گریه دست شما بوده. من برادرم خیلی حال داره توی مجلس ابو عبدالله، یه مدتی این حال ازش گرفته شده. بعد بهش زنگ زد و گفت من اینجوری شدم فلان. گفتم که اصلا حال و بیحالی هدف نیست. هدف این نیست که ما حال داشته باشیم یا بیحال باشیم. هدف این است که ما صاحب حال و بیحالی را بشناسیم. تو بیحالی صاحب نداره، چون بیحالی عدمه، با رفتن حال میشه بیحالی. هدف این است که بفهمیم صاحبش کی بود. او بهت میده، ازت میگیره، نه برای اینکه داشته باشی یا نداشته باشی، میخواد بهت بفهمونه که منو ببین. اون وقت ما جایزه رو میبینیم، اون میده و میگیره، ما اینو میبینیم. بابا اینو نبین، منو ببین. من دارم این کارو میکنم که منو ببینی. سر بوم اومدی قالیچه تکوندی، قالیچه گرت نداشت، خودت نمودی. این نیومده که قالیچه بتکونه، این قالیچه رو داره نگاه میکنه. میگه آقا اصلا بحث عطا و گرفتن عطا نیست. این اومده داره به تو این حالو میده، ازت میگیره، تو صاحب حالو بشناسی. اتفاقا من خودم حالا ما رو بیحال کردی دیگه، حالا ما دوباره بیحال میشیم حرف بزنیم، ما خودمون میدونیم. حالا عرض شد که من خودم از بیحالی اتفاقا بیشتر از حال خوشم میاد، چون حقیقت من اینه نه اون. ما شیطان میاد از این موقعیت سوء استفاده میکنه. یکی حالش بد شد و سلاش داره میگه که مطالعه نکنه، حالا تفصیل و تفصیل داره داستانش. آقای بدبخت شدم میچشنم، گفتم آقا جان تو باید دنبال وظیفت باشی. یه روز وظیفت اینه که مطالعه کنی، یه روز وظیفت اینه که جوجه کباب بخوری. آقای من زندگیم حیوانی شده. آقای نمیدونم آقا چی زندگیم حیوانی شده؟ تو وظیفت امروز اینه که این کارو کنی. کاش ما همیشه وظیفمون میشه جوجه کباب بخوری. بهش گفتم امروز خیلی موقعیت خوبی داری. حالا اونم که موقعیتش خوبه استفاده نمیکنه، الان وظیفش اینه که جوجه بخوره، جگر بخوره. وظیفش الان این وظیفه شهریش. حالا ناراحت از این، خدا شانس بده باده. وظیفه انسان باید اونو چی اقتضا کنی؟ یه روزی وظیفه مطالعه است، یه روزی وظیفه نیست کتاب رو ببندی. آخه اونا که عاشق مطالعه هم میفهمن چقدر سخته. ما چون وارد این وادی نشدیم نمیفهمیم. ما مطالعه برامون چون تکلیف و باره، ولی اگر عشق مطالعه باشه به جان شما انقدر سخته، اصلا شدنی نیست. یکی از بزرگان رفته بود میشه یکی دیگه از بزرگان، بعد اومده بود بیرون گفت بود خوش انصاف نم پس نداد. خب بعد یه بزرگ دیگه این داستان برای یه بزرگ دیگه گفته بود چهار تا بزرگ شد. اون آقای بزرگ گفته بود که خب مثلا اگه بهش میگفت کمتر مطالعه کن گوش میداد؟ نه، اونم میدونسته گوش نمیده هیچ نمیده. کمتر مطالعه کن البته به من نباید بگن، به من باید بگن مطالعه کن، ولی چون صبح تا شب، شب تا صبح که آدم مطالعه نمیکنه که، یه وقتی هم کتاب خودتو باز کن مطالعه کن. حالا یه موقع به انسان توفیق مطالعه میدن، یه موقع میگیرن از انسان. این فقری که حالا اینو چجوری احساس میکنه؟ با سیر در درون خودش. باید در درون خودش سیر کنه ببینه این کیه داره باهاش حرف میزنه. اینو انسان لمسش میکنه او رو. اون وقت اگه تو این طریق باشه ابتداعا خیال میکنه خودش داره زندگی میکنه، بعد میبینه یه کسی کنارش. ما البته اینو احساس کردیم یه کسی کنار ماست، ما چون تو زندگی همیشه تنها بودیم. من رحیمی اینو خیلی احساس کردم، مخصوصا تو مسائل مالی، چون من وقتی که شروع کردم وارد وادی زندگی مشترک شدم هیچ کمکی نداشتم از هیچ جایی، لذا خیلی وقتا در یک مثلا گرفتاری های افتادم تو این جامعه امروز هم یه آدمی که هیچ کمکی نداشته باشه، یعنی صفر باشه دیگه، با صفر بخواد زندگی کنه سخت بهش میگذره دیگه. اون وقت این دست شما کنار خودت مشاهده میکنی توی سختی ها به چه زندگی میبینی یه کسی دیگه داره شما رو میبره. علامه یه عبارتی داره، عبارتش خیلی لطیفه، من متاسفانه از حفظ نیستم، مضمونش اینه که میگه من سختی های زیادی کشیدم، تمام تلخ فقر رو چشیدم، اما همیشه در پیچ و خم‌های زندگی میدیدم که یک دست نامرئی کنار منه که منو در مسیرها هدایت میکنه. بعد این بیت لطیف حافظ رو میگه، میگه من اگر خارم، خارش ما این گلشونه، من اگر خار، اینجوری نیست که فقط پشت سر علامه باشه، پشت سر حسین رحیمی هم هست با همه بدیاش، نه نه یعنی که چون من اینو میگم از اولیای خدا، پشت سر همه ما هست، اصلا پشت سر کی نیست، کی خودش میره. من اگر خارم، اگر خارم، اگر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که میپروردم میرویم. اون وقت این دستو کنار خودش مشاهده میکنه. البته میگن ما نچشیدیم، ولی اینا میگن، میگن به یه جایی میرسه که میبینه جز اون دست کسی نیست، چون تا یه جایی خیال میکنه که خودشه، بعد از این میبینه نه جز خدا کسی نیست. تو اذکارم اینو میگن، آخه ملا سنگولی فرموده سه مرحله ذکر، اول بگید استغفرالله. من یه بیانی برای خودم درست کردم، از حاج آقا پرسیدم ایشون تایید کرد. مرحله دوم ذکر، ذکر یونسی است. مرحله سوم ذکر لا اله الا الله. حالا شما ترتیب رو ببینید، اول استغفار میکنه، خودشو میبینه و آلودگی خودشو، بعد که یه مدتی استغفار کرد یه پرده برداشته میشه، خدا رو مشاهده میکنه، میگه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اما من نمستم، تو هستی ولی منم ظالمم. بعد که یه مدت تو این مرحله میره جلو خودش دیگه پاک میشه، میگه لا اله الا الله. اولش خود خودشه، بعد که یه خورده پاک شد اونو میبینه، بعد که پاک پاک شد دیگه پاک، آخه این پاک کنیه که خط و خطوط انسانو پاک نمیکنه، خود آدم هم پاک میکنه. این پاک کنه وقتی پاک میکنه یه پاک میبینی رفت دیگه، اینم رفت، خودش فقط میمونه. با پاک کن اول این خطوط چرک رو پاک میکنه، بعد خود آدم پاک میکنه، چون چرک ترین خط خود آدمه، وجود که ذنب لایق واسه میزنه. این معنی این عبارته که میگه این بیان شهودیه. حالا ملاحظه کنید این مطلب واقعا از لطیف ترین مطالبی که من در عمرم شنیدم، که حالا میخوام توی روایت خدمتتون عرض کنم. میفرماید که این علم شهودیه. فانه من العیان فاذا اشتغل الانسان بالنظر الی آیات نفسه، وقتی به خودش مشغول بشه و شاهد فقرها الی ربها، فقر خودشو به این معنی که ما خیلی ناقص گفتیم، حقیقتش اگه کشف بشه انسان، آقای قاضی فرمود اگه حقیقتش برای انسان کشف بشه از دنیا و مافیها برای انسان لذیذتره، حالا اون چشیده ما نمیفهمیم. و شاهد فقرها الی ربها، فقر خودشو مشاهده کنه به چشم دل، و حاجتها فی جمیع اطوار وجودها، و در تمامی حالات گوناگون وجودش فقر و نیاز خودش رو به خدا ببینه. تا حالا خیال میکرده خودش میدیده، حالا میفهمه که همه این دستگاه تو دست اونه. خیال میکرده خودش میشنیده، حالا میفهمه تمام این دستگاه تو دست اونه. و بقیه وجد امرن عجیبن، یک امر عجیبی رو مشاهده میکنه. وجد نفسه متعلقتن بالعظمت والکبریا، خودش متعلق به یک دریایی از عظمت و کبریا میبینه. متصلتن فی وجودها و حیاتها و علمها و قدرتها، وجودش و حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و اراده و حب و سایر صفات و افعالش رو به یک دریای لایتناها از جمال و جلال و کمال از وجود و علم و قدرت و غیرها مشاهده میکنه. یعنی میبینه اینی که تا حالا خیال میکرد علم خودشه، این یه قطره علمی که اینجاست، این یه قطره میبینه عجب وصله به یه اقیانوس از علمه که اصلا مال این نیست، این یه قطره قدرتی که اینجا بود و میبینه عجب این یه قطره قدرت ادامه اون یه اقیانوس علمه، مثل اینکه تا حالا پشتش به دریا بوده، یه حوضچه اینجا درست کرده خیال میکرده این حوضچه است، یه دفعه صورتشو برمیگرده میبینه عجب حوضچه کجا بود، این وصل به دریاست. حالا این مثال ناقصه چون دریا محدوده، این به یه نامحدود وصل میبینه. و شاهد و ما تقدم بیانه او ان النفس الانسانیه لا شأن لها الا فی نفسها، انسان هیچ شأنی نداره جز خودش، هیچ راهی نداره جز خودش، هیچ شغلی نداره جز سیر اضطراری در نفس خودش، یعنی هیچ سیری نداره، اصلا من و شما با هم دیگه هیچ ارتباطی نداریم، اصلا محال است انسان بتونه از این جاده خارج بشه، اصلا محال است انسان بتونه با کسی ارتباطی برقرار کنه، بتونه به کسی ظلم کنه، محاله، عقلا و نقلا محال انسان بتونه به کسی ظلم کنه، عقلا و نقلا محال انسان بتونه به کسی خوبی کنه، اگرم یه خوبی ما به ظاهر میگیم خوبی کرد، سایه خوبیه، تو آپارتمان خودش یک گل یاس کاشته، حالا گاهی وقتا از این در آپارتمان باز میشه یه بوی خوشی هم میره طبق بالا، حالا شما فرض کنید کسی تو خونه خودش چای فاضلاب بکنه، تو اتاق نشیمنش درش هم باز باشه، چای فاضلاب، خب این کنیف تو خونه خودش کنده، چه وضعی داره اون چای فاضلاب، حالا گاهی هم یه باد میاد یه نسیمی میبره تو خونه همسایه، سایه ظلم میفته رو دیگران، سایه خیر میفته رو دیگران، خودشه. و انه منقطع عن کل شی، از همه چیز منقطعه، که کانت تظن انها مجتمعتون معه، که تا حالا خیال میکرد با ایناست، خیال میکرد این سیرابش میکرده، خیال میکرد با رفیقش سرگرم میشده، پولش کمکش میکرده، عقلش بوده، اوتیتو و علا علمن، میبینه عجب از همه قطعه، تظن انها و الا ربها المحیط به باطنها و ظاهرها، میبینه تمام شؤونش پر از پروردگاره، باطن و ظاهرش و همه موجودات، همه هستی و حقیقت وجودیشون از آن اوست، به همون دریا متصله. فوجدت انها دائمتا، خیلی عجیبه اینا، اینا البته دیدنیه دیگه، حالا فوجدت میفهمه که انها دائما فی خلأ من ربها، این بوده و خدا و سلام، و ان کانت فی ملأ من الناس، اگرچه در یک جمعی از مردم بوده، و عند ذلک تنصرف عن کل شیء، از همه چیز چهره جانش برمیگرده و تتوجه الى ربها، به پروردگارش متوجه میشه، و تنسا کل شیئن، غیر خدا را فراموش میکنه، و تذکر ربها، خدا رو یاد میکنه، میگه نیست در لوح دلم جز الف قامت یا، هیچ چیز دیگه اینجا نیست جز خدا، اگرم دیگران رو مشاهده میکنه خدا رو داره میبینه، ما رأیت شیئن الا و رأیت الله قبله و معه، فلا یحجبه عنها حجاب ولا تستتر عنه بسترن و هو حق المعرفت الذی قدر لانسانه، این حق معرفتی که برای انسان مقدر شده، و هذه المعرفت الاحرابها انتسم، هنوز نگفتیم اون کلیدوها، انتسم به معرفت الله بالله، این سزاواری که بهش بگید معرفت الله بالله، نه معرفت به آفاق نه معرفت به انفسه، سر اینجا الان کشف میشه. اما المعرفت الفکریهی که توی اون نظر آیات آفاقی بود که از قیاس و فلان بهمان حاصل میشد، جز یه صورتی در ذهن هیچی نبود که هیچ آثاری نداره، صورت در ذهن که آثار نداره. حالا ملاحظه کنیم، و قد رویه فی الارشاد و الاحتجاج علا ما فی البهار عن الشعبی عن امیر المومنین فی کلام لهو ان الله اجل من ان یحتجب عن شیء، خدا مگه در حجابه؟ حجاب یعنی چی؟ اگه یه حجابی بخواد این پنجره رو بپوشونه باید حداقل به اندازه پنجره باشه، کدوم حجاب قد خداست؟ خدای بی نهایت کدوم حجاب میپوشوندش؟ خدا بزرگتر از اینه که ان یحتجب عن شیئن او یحتجب عنه شیئن، که چیزی از او در حجاب باشه یا چیزی از او در حجاب باشه، این که هیچ چیزی از خدا در حجاب نیست عجیب نیست، اما این که خدا در حجاب نیست نسبت به احدی، این خیلی عجیب. بعد فرمود که این امام موسی این روایت رو گفته از قرر روایات ماست، خیلی روایت عجیبیه، و فی توحید ان موسی بن جعفر علیه السلام لیس بینه و بین خلقی حجاب غیر خلقه، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز، جز خلق. خلق یعنی چی؟ یعنی من الان حجابم دیگه، یعنی چه جوری؟ یعنی من الان حواسم به خودمه، حواسم به شما نیست، حواسم به شلوار خودم، شلوارم خاکی نشده باشه، تو مدرسه یه واکس مجانی پیدا کردم، کفشم واکس دادم، جورابم واکس دادم، آی چرا مثلا من جورابم واکس دادم، نمیدونم، حواسم من اصلا شما رو نمیبینم که، حالا شما رفیق من این سالها هم ندیدم، حواسم از شما پرت میشه با اینکه بین من و شما حجابی نیست، اما مشغول شدن من به خودم، به خانه خودم، زن خودم، فرزند خودم، ماشین خودم، موتور خودم، دکترای خودم، مقام خودم، منصب خودم، دشمن خودم، انتخابات خودم، رئیس جمهور شدن خودم، شهردار شدن خودم و قص الهازا شدن خودم، اینای خودم منو مشغول کرده به خودم، من شدم خودم، جز خدا چیزی در عالم نیست، ولی من خدا رو نمی‌بینم، حجابی نیست، من حجاب خودم، تو خود حجاب خودی حافظ. گفت آقای مطهری این روزهای آخر میگفتن اصلا یه حالات عجیبی داشت، گفت همش این جمله رو میگفتن اواخر، خانواده‌اش نقل کردن، میگه همش این بود، همش میگفت تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. حاج آقا امجد میگفت این اواخر امام حسین یه پیچی بهش داده بود با همه عظمتش، آقای مطهری ایشون میگفت این اواخر یه آقای مطهری دیگه بود، گفت امام حسین یه خلاصه زیر و رویش کرد. بعد میفرماید که لیس بینه و بین خلقی حجاب غیر خلقه، میخوام به این یوسف برسم، احتجب به غیر حجاب محجوب و استتر به غیر ستر مستور، در حجابه ولی بدون پرده، مستوره بدون ستر، لا اله الا هو الکبیر المتعال، در توحید از عبدالعلا از امام صادق هست که من زعم نه دیگه به یوسف نمیرسیم دیگه شرمنده من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک، کسی که خیال کرده خدا رو با حجاب یا صورت، خدا که صورت نداره که. آقا جان مفاهیم منطقی یه جنس و فصله دیگه، تعریف انسان چیه؟ انسان حیوان ناطقه دیگه، حیوان میشه جنس، ناطق میشه فصل. شما فاعل رو چجوری میشناسید؟ با جنس و فصل دیگه. حال رو چجوری میشناسید؟ با جنس و فصل. یه جنس و فصل میذارید کنار هم دیگه میشناسید مفاهیمو. جنس و فصل ما رو مفاهیمه، نه ما رو وجود. وجود اصلا زیر مجموعه مفاهیم نیست. وجود نه جنس داره نه فصل داره، پس اصلا نمیاد تو ذهن. وجود اونیه که تو خارجه، اینا که تو ذهنه اصلا خیلی مفهومه. خدا نه جنس داره نه فصل، چجوری میخوای تعریفش کنی؟ اصلا تو سنخ مفاهیم ذهنی نمیگنجه. میفرماید که ول مثالو غیره، مثال غیر خداست، خدا مثال نیست، لیسا کمثلش، و انما هو واحد موحد، کیف یوحد من زعم انه یوحده به غیره، انما عرف الله من عرفه بالله، خدا رو کسی شناخته که او رو به خودش بشناسه. حالا اینجا سر رو بگم بعد شرحش ان شاء الله جلسه بعد. پس سر اینه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی چی؟ یعنی من عرف نفسه فقط عرف ربه من قبلو، کسی که میخواد خودشو بشناسه قبل از اینکه خودشو بشناسه خدا رو شناخته، اول خدا را شناخته بعدن خودش را به خدا شناخته و بعدن به خدا همه عالم را شناخته. عبارت حضرت رو ببینید، میفرماید که کیفه یوحد و من زعم انه یوحده به غیره، چطوری خیال میکنه موحده کسی که خیال میکنه خدا را با غیر خدا شناخته؟ مگه خدا را میشه با غیر خدا شناخت؟ انما عرف الله من عرفه بالله، خدا را کسی شناخته که او را به خود او شناخته باشه. فمن لم یعرفه بهی فلیس یعرفه، انما یعرفه غیره، کسی که خدا را به غیر خدا بشناسه خدا را نشناخته، غیر خدا را شناخته. والاخبار المعصوره عن ائمه اهل البيت علیهم السلام فی معنا ما قدمناه کثیره، روایات مترادف اینام کثیره، یعنی فهمید ما دیگه اینو ذکر نمی کنیم تا سر فقط تحصله، که انشالله شرح این انتهای بحث رو ما با جلسه بعد عرض کنیم. اون روایت که عرض کردم از قرر روایاته، اونی که یه بار توی یکی از جلسات به مناسبت اجمالا گفتیم که برادرای یوسف، یوسف رو به یوسف شناختن نه به غیر یوسف، که حالا انشالله بعدن میاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای به این رفقا که خالص این بیان الکلم رو تحمل میکنن توفیق بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار کن اختیاری و اوقفنی علی مراکز اضطراری الهی اخرجنی من ذل نفسی و طهرنی من شکی و شرکی قبل حلول رمسی به که انتصر و فنصرنی و به باب که اقف و فلا تطردنی و به جناب که انتصب و فلا تبعدنی سبحان رب که رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین الحمدلله رب العالمین.